دیدار جمعی از اقشار مردم با ایشون آمده است. همزمان با پاسیب دیدگان حوادث لبنان و خانواده شهید سلیمانی در حسینیه حضرت امام خمینی علیه حاضر شدند تا عشق و ارادت خانواده های شهدا را به رهبر انقلاب اعلان کنند. خانواده هایی که همواره از حریم انقلاب اسلامی دفاع کردند و دشمن نشان دادند که پیرو مکتب حضرت امام حسین علیه السلام هستند، مکتبی که در آن مجاهدان مخلص و با ایمان لایق شهادت می شوند و عزت ابدی می یابند. همان گونه که حاج قاسم گفت، ما ملت امام حسین علیه السلام هستیم و شهادت در این مکتب عزت ابدی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور در جمع خانواده های شهدا را حضور در جمع شهادت و اخلاص و نورانیت تعبیر کردند و شهید سلیمانی را شهید عزتمند توصیف کردند که در سالگرد شهادتش زائران زیاد حتی از کشورهای مختلف بر سر مزارش حاضر می شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی عزت شهید سلیمانی را نتیجه ایمان و اخلاص بی‌نظیر ایشان دانستند و فرمودند، وقتی برای خدا کار میکنی، خدا هم این طور جواب میدهد. البته این در دنیا است. حالا جایگاه او در عالم رحمت الهی و نعمت الهی برای ما قابل تصور هم نیست. اما پاداش دنیویش این است که ملاحظه میکند. هزاران نفر میروند مرقد او را زیارت میکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند، اگر دنبال عزت هستیم باید یقین داشته باشیم که خداوند منبع عزت است. سردار سلیمانی با مجاهدت مخلصانه در راه خدا عزت جهانی یافت و اکنون حتی دشمنان او نمی توانند درایت، شجاعت، عظمت و بزرگی این شهید گرانقدر را نادیده بگیرند. مجاهدی که در اوایل دهه 80 و هنگامی که شرارت های نظام امریکا را در منطقه دید وارد میدان شد و نشان داد که یک تنه می تواند فشار امریکا را از کشور خود و منطقه دور کند. حضرت آیت الله خامنه با مجاهدت های بین نظیر و گسترده شهید سلیمانی اشاره کردند و فرمودند، حمله امریکایی ها به افغانستان در شرق ایران و به عراق در غرب ایران هر کدام یک بهانه صورت گرفت، اما باطن قضیه این بود که ایران اسلامی و ملت ایران از دو طرف محاصره بشود. هدف اصلی امریکایی ها ایران بود. وقتی آن دو حمله خونسا شد، طبعا دشمن به نتیجه نرسید. شهید سلیمانی از همون اول وارد میدان شد. نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یک نقش بی‌بدیل است. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که امریکایی ها به عراق نیامده بودند که صدام را بردارند و به عراقی ها کمک کنند، بلکه آنها میخواستند جای او بنشینند. حتی ابتدا یک جنرال نظام امریکایی را بر عراق حاکم کردند و بعد یک فرد سیاسی به نام پول برمر را گذاشتند، اما آن کسی که باعث شد در یک فرایند سخت و پیچیده و طولانی عراق به دست خود عراق ها بیفتد و دست امریکایی ها از حکومت بر عراق قطع شود، شهید سلیمانی بود. او در یک جنگ ترکیبی که شامل جنگ فرهنگی، نظامی، تبلیغاتی و سیاسی بود، این کار سخت را به نتیجه رساند. ایشان در توصیف مجاهدت های حاج قاسم سلیمانی فرمودند، از همان اولی که نیروهای خارجی به شهرهای عراق، به نجف، به کربلا، به کاظمین بغداد و جاهای دیگر حمله کرده بودند، یک عده از جوانها در نجف در صحن مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام سنگر گرفته بودند، بی پناه که سلاح و حتی غذا در دست نداشتند. سلیمانی از اینجا احساس تکلیف کرد، شروع کرد با اینها ارتباط برقرار کردن و کمکشان کرد، نجاتشان داد. البته در آن وقت یک حرکت خیلی خوب و بسیار مؤثر هم مرجعیت کردند که آن هم فوق‌العاده مهم بود. اما اول سلیمانی وارد میدان شد. حضرت آیت الله خامنه ای با دیگر تلاش های مهم و مؤثر سردار سلیمانی در پیروزهای جبهه مقاومت اشاره کردند. مبارزه با داعش که گروه خشن و خونریز بودند و شکست آنها در منطقه از دیگر شاهکارهای نظامی و استراتژی حاج قاسم سلیمانی بود. این گروه که با گفته صریح امریکایی ها ساخته خودشان بود، با شکست مفتزهانه روبرو شد و سیلی دیگری بود که حاج قاسم سلیمانی بر صورت امریکایی ها کوبید. حضرت آیت الله خامنه ای در این باره توضیح دادند. هر جا که وارد می شد، چی در عراق، چی در سوریه و چی در لبنان، نیروهای خود آن محل را که آماده کار بودند بسیج می کرد. خوب در عراق مثلا مرجعیت فتوا داد که مردم و جوانها باید بیایند در مقابل داعش بایستند. هزاران جوان عازم شدند، اما هزاران جوان بدون سازماندهی، بدون سلاح، بدون آموزش چی کار می توانند بکنند؟ چی کسی اینها را سازماندهی کرد؟ چی کسی به اینها سلاح داد؟ چی کسی آنها را آموزش های کوتاه مدت داد؟ شهید سلیمانی با همکاری دوستان عراقی از جمله شهید ابو مهدی که مرد خیلی بزرگ و انسان خیلی با ارزشی بود و دیگرانی که به حمدالله بعضیشان زنده هستند این کار را کردند و مؤثرترین آنها شهید سلیمانی بود. البته جوانهای عراقی به معنای واقعی کلمه در این قضیه درخشیدند، لیکن نقش شهید سلیمانی نقش حیاتی بود. اگر او نبود نمی شد. در یک حادثه مهم منطقه‌ای که حیات و ممات منطقه بسته به او بود، این تر با ابتکار عمل، با شهامت، با قدرت وارد میدان می شد و جان خودش را کف دستش می گرفت. در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید سلیمانی با سازماندهی نیروهای مجاهد در خارج از مرزهای ایران به نوع در راستای تقویت جبهه مقاومت و احیای این جبهه فعالیت کرد. یکی دیگر از کارهای بزرگ شهید سلیمانی دفاع از حریم‌های مقدس بود. دفاع او از عتبات عالیات، زینبیه، مرقدهای صحابه امیرالمؤمنین که ایده‌شان در شام و ایده در عراق دفن هستند، دفاع از مسجد الاقصا که حرم بزرگ عالم اسلام است، برای او یک اصل اساسی بود. رهبر انقلاب که حاج قاسم را برادر عزیز و رفیق صمیمی خود خطاب کردن فرمودند، شهید سلیمانی ایران را هم حریم اطلاق میکرد و از ایران به عنوان حرم دفاع میکرد. این منطق دفاع از حریم های مقدس یک منطق بسیار مهم است. شهدای مدافع حرم نیز با این منطق در برابر داعش و در کنار شهید سلیمانی قرار گرفتند و با جان خود از اماکن مقدسه دفاع کردند. حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این شهدای مظلوم فرمودند: اگر این جانها نمی رفتند و این مبارزه انجام نمی گرفت، امروز از این مکانهای مقدس خبری نبود. نه فقط از زینبیه خبری نبود، از کربلا و از نجف هم خبری نبود. مدافعان حرم نشان دادند که پرچم مقاومت همچنان در احتضار است و دشمن در طول این همه سالها با این همه سرمایه گذاری های کرده و هزینه ای که متحمل شد نتوانست پرچم مقاومت را پایین بکشد، چی در لبنان، چی در فلسطین، چی در سوریه، چی در عراق و چی در ایران نتوانست و چی در ایران نتوانسته و نخواهد توانست. رهبر انقلاب با توجه به شرایط کنونی منطقه تأکید کردند. حالا به این جوله باطل نگاه نکنید، بدانید اینها که امروز جولان می دهند یک روز زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی جوانان انقلابی و آمده به خدمت را از عوامل ثبات و اقتدار هر کشور دانست و تأکید کردند که این سرمایه ها را باید غنیمت شمرد و به آنها بها داد و نباید چنین سرمایه های ارزشمندی را نادیده گرفت. ایشان تأکید کردند که نادیده گرفتن چنین سرمایه های منجر به وقایع سوریه می شود و خاک آن کشور به دست بیگانگان می افتد، همان طوری که اکنون امریکا از یک طرف و رژیم صهیونیستی از یک طرف و بعضی از کشورهای متعرض دیگر از یک طرف وارد سوریه شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با صراحت اعلان کردند که خاک سوریه متعلق به جوانان سوری است و این معترضان نمی توانند بمانند و آن که در نهایت پیروز است قدرت ایمان و مؤمنین هستند. ایشان لبنان و یمن را نیز نماد مقاومت نامیدند و پیروزی را برای آنها حتمی دانستند. ایشان فرمودند متجاوز بایسته از خاک متعلق به یک ملت خودش خارج بشود و الا خارجش میکنند. امروز امریکایی ها در سوریه پی در پی پایگاه میسازند. حتی بدون تردید این پایگاه ها در زیر لگد های جوانان سوری پایمال خواهد شد و انشاءالله دشمن و متجاوزین و در رأس آنها امریکای طمعکار و جنایتکار مجبور خواهد شد دست از سر منطقه و ملت‌های منطقه بردارد و با ذلت از این منطقه انشاءالله خارج بشود. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدای یار و نگهدارتون باد.
همراهانی گرامی، در این لحظه رازی تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم. بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. موضوعی که در این قسمت بررسی می‌کنیم دیابت بارداری هست. از اظهارات کارشناسی سرکار خانم دکتر شهرزاد هاشمی، متخصص زنان و زایمان، هم در ادامه برنامه بهره می‌بریم تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. دیابت بارداری نوعی دیابت است که به طور ناگهانی در دوران بارداری بروز می کند. در آمریکا از هر 100 زن باردار 3 تا 8 نفر به دیابت بارداری دچار می شوند. اگر به دیابت بارداری مبتلا هستید، سعی کنید غذای مورد استفاده خود را در دفعات بیشتر و با حجم کمتر استفاده کنید. دیابت بارداری به شرایطی گفته می شود که افزایش سطح گلوکوز خون برای اولین بار در طی دوره بارداری تشخیص داده می شود. دیابت بارداری نوعی از دیابت می باشد که در زمان حاملگی به صورت ناگهانی آشکار می شود. علت دقیق دیابت بارداری مشخص نیست. دیابت بارداری یکی از دلایل اصلی سقط های مکرر در اوائل بارداری است. افزایش قند خون غیر طبیعی در دوران بارداری می تواند ادامه بارداری را با خطر سقط مواجه نماید. با توجه به عوارضی که دیابت بارداری برای جنین و مادر میتواند داشته باشد، پیشگیری و کنترل دیابت در دوران بارداری ضروری است. دیابت بارداری معمولاً به طور ناگهانی در دوران حاملگی بروز میکند. مادر ممکن است متوجه شود که نسبت به شرایط معمول بیشتر تشنه، گرسنه و خسته میشود و یا دچار تکرر ادرار شده است. ولی اینها همگی علائم شایعی در زمان حاملگی هستند و طبیعی تلقی می شوند. واقعیت این است که دیابت بارداری اغلب بدون علامت است. به همین دلیل است که تقریبا در تمام زنان حامله بین هفته های 24 و 28 قند خون اندازه‌گیری می شود. عوارض دیابت بارداری. دیابت بارداری اغلب بدون علامت است. دیابت بارداری می تواند روی رشد و نمو جنین در طی حاملگی اثر داشته باشد. در اوایل حاملگی دیابت مادر می تواند منجر به نقص های مادرزادی و افزایش خطر سقط جنین گردد. بسیار از نواقص مادرزادی اثرات نامطلوبی را بر ارگان های مهم بدن مانند مغز و قلب دارند. در طی 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم بارداری دیابت مادر می تواند منجر به تغذیه بیش از حد و رشد زیاد از حد کودک گردد. داشتن نوزاد بزرگ با وزن بالا خطر زایمان های پردرد و سخت را افزایش می دهد. ولی اگر به هر دلیل مبتلا به دیابت بارداری شدید، با یک درمان مناسب می توانید علی‌رغم ابتلا به دیابت یک نوزاد سالم به دنیا بیاورید. در بخش کارشناسی برنامه استفاده می‌کنیم همینک از اظهارات تخصصی سرکار خانم دکتر شهرزاد هاشمی، متخصص زنان و زایمان. به اتفاق می‌شنویم.
دیابت اساساً یکی از شایع‌ترین مشکلات متابولیک در جامعه هست. در واقع رده‌های سنی و حالا جنسیت مختلف و که دوران بارداری رو هم میتونه در واقع آرزه‌دار بکنه. با توجه به اینکه الان جمعیت انسانی رو به چاق شدن و به افزایش سن میره، اساساً دیابت در سطح جامعه افزایش پیدا میکنه. این مسئله در خانم‌های باردار هم دیده میشه، به نفعی که ما دیدیم شاید طی 30 سال اخیر حدود 40% دیابت بارداری افزایش پیدا کرده و در واقع شایع‌ترین آرزه متابولیک در دوران بارداری هست. مسئله این هستش که ما باید بدونیم که این دیابت چه نوعی هست، از کی شروع شده و در واقع به چه نحوی متابولیسم رو مختل کرده که بر اساس اون بتونیم عوارضی رو که توی بارداری میذاره رو در واقع تفسیر بکنیم و براش راه حل ارائه بدیم. دیابت میتونه آشکار باشه و من اینو به این شکل تعریف میکنم که برای شنونده ها بیشتر جا بیفته، خیلی علمی نباشه. یه دیابت رو میگیم دیابت آشکار و یک دیابت رو میگیم دیابت بارداری. دیابت آشکار اونی هستش که خانم قبل از بارداری هم مبتلا هست، با آیتم هایی که وجود داره. آیتم های آزمایشگاهیش به این شکل هستش که باید قند خون ناشتهاش به صورت مداوم بالای 125 باشه. اگر قند رندوم به صورت تصادفی قند خون ازشون چک میکنن بالای 200 باشه و علاوه علائمی مثل پرنوشی، پر ادراری و کاهش وزن غیر قابل توجیه باشه، و یا اگر هموگلوبین A1C که در واقع یک مارکر آزمایشگاهی هست که سطح قند خون رو بین 4 تا 8 هفته اخیر نشون میده، اگر هموگلوبین A1C‌شون بالای 7 باشه، اینها دیابت دارن. و حالا ممکنه که خانومی که مبتلا به دیابت هست باردار هم بشه، این دیابت نوع آشکار خواهد بود. ممکنه خانومی که مبتلا به دیابت هست اطلاع نداره که دیابت داره ولی باردار میشه. و یک دیابت دیگه به نام دیابت بارداری هست. این دیابت در واقع در اثر بارداری به وجود میاد، چیزی نیست که قبلا بوده و حالا خانم مبتلا حامل شده با اون. توی حاملگی یه سری با افزایش رشد جفت یه سری فاکتورهایی در خون در واقع ترشح میشه و مسائلی به وجود میاد که فاکتورهای جفتی هستن، اینها مقاومت به انسولین رو افزایش میدن. این عوارضش با عوارض دیابت آشکار متفاوت خواهد بود. دیابت آشکار میتونه تیپ 1 یا تیپ 2 باشه. تیپ 1 همون مواردی هستن که اساساً تولید انسولین در بیمار دچار مشکل هست و اینها وابسته به انسولین هستن و معمولاً هم از اوان کودکی و نوجوانی به این مسئله مبتلا هستن. تیپ 2 مقاومت به انسولین در اینها بالاست. انسولین تولید میشه ولی گیرنده های انسولین در این افراد کم هست. این از نظر فامیلیال هیستوری یا سابقه خانوادگی و احتمال به وراثت رسیدن فاکتور قوی تری داره نوع تیپ 2. بر صورت اگر که خانومی که مبتلا به این مشکل هست باردار بشه، بسته به اینکه چه زمانی این دیابت رو داشته و اینکه چه به چه نحوی این دیابت در طی دوران قبل از بارداری این خانم کنترل بوده، عوارضی رو متحمل خواهد شد. بنابراین ما حتما توی اولین ویزیت بارداری حتما باید از خانم ها، در همه خانم ها، ما یه FBS چک میکنیم. اگر شک بالینمون قوی باشه همون هموگلوبین A1C رو هم براشون چک میکنیم که اگر مواردی هستن که مبتلا به دیابت هستن ولی اطلاع ندارن رو شناسایی بکنیم، یا اگر مبتلا به دیابت هستن میخوایم ببینیم در چه سطحی بوده کنترلشون، چون گفتم هموگلوبین A1C سطح قندشون رو طی 8 هفته اخیر به ما نشان خواهد داد. عوارضی که میتونه یه دیابت کنترل نشده داشته باشه روی جنین، میتونیم اینو اول صحبت بکنیم. میتونه سقط خود به خودی رو افزایش بده. وقتی زمان لقاح قند خون مادر نرمال نباشه، هموگلوبین A1C بالای 7 باشه، احتمال اینکه سقط خود به خود اتفاق بیفته بالا هست. با توجه به اینکه آثار عروقی میذاره قند بالا، یعنی متابولیسم به هم میزنه، اختلالات اکسیداتیو ایجاد میکنه، رادیکال های آزاد ایجاد میکنه، در اثر متابولیسم اشکال داره گلوکوز، اینها در به مرور ایام اختلالات عروقی پیدا میکنن، به خاطر همین اصلا مستعد فشار خون هم میشن. این مسئله ای که در واقع دیابت ایجاد میکنه، احتمال اینکه مادر دچار فشار خون هم بشه، عوارض بارداریش بره بالا، زایمان زودرس پیدا بکنه، باز در دیابت آشکار افزایش پیدا میکنه. مسئله دیگه ای که وجود داره، اگر زمانی که جنین داره شکل میگیره، یعنی همون اوایل لقاح و سه ماهه اول که جنین در واقع اعضای جنین، ارگانهای جنین دارن شکل میگیرن، ما قندمون کنترل نباشه، به خاطر همین مواردی که تولید خواهد شد، جنین ما ممکنه دچار ناهنجاری بشه، ناهنجاری های عضوی. 50% این ناهنجاری ها ناهنجاری های قلبی هستن. و همینطور میتونه توی تناب عصبی بچه ایجاد در واقع مشکل بکنه، دیابت کنترل نشده، دیابت وابسته به انسولین. یکی از راه‌هایی که میتونیم کاهش بدیم این نورال تیوب دیفکت ها رو، استفاده از اسید فولیک با دوز 400 میلی گرم روزانه. حالا اینکه یکی از علل اینکه به هر حال چه ناهنجاری به وجود میاد، اینا دیدن که سیستم متابولیسم چربی توی دیابتی های آشکار به هم میریزه، در نتیجه رادیکال های آزادی که تولید میشه میتونه منجر به مرگ سلولی بشه، بنابراین و یا حتی جلوگیری میکنه از مهاجرت سلول های ستیق عصبی و قلبی. به خاطر همین هست که اینا دچار این مشکل میشن. بنابراین اگر ما بتونیم قبل از در واقع بارداری یا در 3 ماه اول که در واقع ارگانوجنز داره تشکیل میشه قند رو کنترل کنیم، جلوی این مسائل رو میگیریم، بنابراین ناهنجاری قابلیت کنترل پیدا میکنه. مسئله دیگه ای که در واقع دیابت آشکار توش به وجود میاد تغییر رشد هست، رشد جنین. یا ممکنه که جنین بسیار رشدش محدود بشه، ممکنه که برعکس رشدش خیلی زیاد بشه و بچه درشت بشه که به اصطلاح بهش میگن ماکروزومی، که این ماکروزومی شایع تر هست. به این شکل هستش که وقتی گلوکوز خون مادر میره بالا، همین گلوکوز از طریق جفت به بچه میرسه، بچه میزان قند خونش میره بالا، ناچارن برای اینکه این قند رو کنترل کنه تولید انسولینش رو میبره بالا، چون بچه دیابت نداره، بچه سالمه جنین. انسولین یک هورمون آنابولیکه، باعث میشه که رشد رو زیاد میکنه، برای بچه شروع میکنه به بزرگ شدن و تقریبا تمام اعضای بچه بزرگ میشه به جز مغزش، رو میتونه این تحت تاثیر قرار بده، که این در واقع میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه موقع در واقع زایمان، برای بچه ایجاد مشکل بکنه، نیاز بچه را اصلا زیاد بکنه، با بچه دچار کمبود اکسیژن بشه، چون هی بزرگ میشه نیازش به هم مواد غذایی اکسیژن افزایش پیدا میکنه. دیابتی ها به خاطر کنترل همین مسئله جفتای خیلی بزرگی دارن. نوع چاق شدن بچه‌ها، یعنی نوع تجمع چربی در یک نوزاد دیابتی با یک نوزاد ماکرو روزوم غیر دیابتی فرق میکنه. یکی ممکنه به صورت ژنتیکی اساسا ژنومش جوریه که یک جنین درشته، پدر و مادر درشتی داره اصلا، ولی نوزاد مادر دیابتی تجمع چربی توی سرشانه هاش زیادتره نسبت به بچه دیگه ای که دیابتی نیست. به همین خاطر موقع زایمان خیلی دچار مشکل میشه، یعنی وزن بالا توی خانم دیابتی با غیر دیابتی بسیار متفاوته. به خاطر همین آستانه که ما برای سزارین میذاریم در خانم دیابتی پایین‌تره. کلا دیابت آشکار همیشه یه جزء ژنتیکی داره. حالا این جزء ژنتیکی میتونه حالا تیپ 1 باشه. کسانی که پرخطر میشن از نظر ابتلا به دیابت بارداری کسانی هستن که سابقه خانوادگی مثبتی از نظر دیابت تیپ 2 دارن. دیابت بارداری هم دیابتیه که در اثر بارداری به وجود میاد. البته یک تعریف دیگه هم هست که میگفتن دیابتی که در بارداری هم تشخیص داده میشه دیابت بارداریه. ولی من برای اینکه ذهن شنونده ها ساده تر با این مسئله در واقع برخورد بکنه، این قسمت دوم رو در واقع براش مطرح میکنم، دیابتی که در اثر بارداری به وجود میاد. حالا چه کسانی پرخطر هستن؟ هر خانومی که به ما مراجعه میکنه در اولین ویزیت باید از نظر ریس فاکتورهای عوامل خطر دیابت بارداری ارزیابی بشه. افرادی که در واقع خیلی چاق هستن، افرادی که فامیلیال هیستوری سابقه خانوادگی مثبتی دارن در اعضای درجه یکشون، به خصوص دیابت تیپ 2، سابقه دیابت بارداری تو بارداری های قبلیشون دارن، سابقه زایمان بچه درشت رو داشتن، و یا اینکه در ادرارشون گلوکوز دیده شده، گلوکوزوری میگیم. اینا اگر اینها داشته باشه، اینها جزء افراد پرخطر دسته‌بندی میشن، که اینا بعد در هر زمانی که به ما مراجعه میکنن ما ارزیابی تست قند خون براشون داشته باشیم. افرادی هستن که بهشون میگیم کم خطر، جزء گروهی هستن که در واقع نظر ژنتیکی استعداد دیابتشون اصلا پایین هست. افراد زیر 25 سال، وزن نرمال قبل بارداری، وزن نرمال زمان تولد، سابقه هیچ گونه خانواده فامیلیال هیستوری در واقع در رابطه با دیابت نداشته باشن، هیچ آوتکام بد بارداری، هیچ سابقه بد بارداری تو بارداری‌های قبلیشون نداشته باشن. اینا میگن موارد کم خطر که معمولا کسی داخل اینا قرار نمیگیره و اینها نیازی نیست که به صورت روتین قندشون چک بشه. ما بقیه افراد میشن خطر متوسط، یعنی نه این کم خطرها و نه اون پرخطرها، که اینها در هفته 24 تا 28 در واقع براشون غربالگری دیابت بارداری رو انجام میدن. چارت قند ازشون میگیریم که روزانه قند ناشتا 2 ساعت بعد صبحانه، بعد نهار و بعد شام رو چک میکنن. آنچه که ما انتظار داریم داشته باشن، قند ناشتا زیر 92 داشته باشن، 2 ساعت بعد غذای زیر 120 داشته باشن. اگر که توی این رنج قرار میگیرن با رژیم اینا رو درمانشون رو ادامه میدیم. اگر که اینطور نیست نیاز به درمان خواهند داشت.
تا تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه راز تندرستی. امید که لحظات خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه به معرفی آقای قابل جان ظریف، آوازخوان سرشناس تاجیک میپردازیم و در ابتدای برنامه دعوت میکنیم سرود پدر را با صدای این آوازخوان بشنوید.
اختری شبهای تارم ای پدر، اختری شبهای تارم ای پدر، مردی فردی روزگارم ای پدر، معنی رفتاری من باشی مدام، همچو خیز در کاربارم ای پدر، معنی رفتاری من باشی مدام، همچو خیز در کاربارم ای پدر. زندگی باشد گوارا با دار، پیری با تدبیری کارم ای پدر، زندگی باشد گوارا با دار، پیری با تدبیری کارم ای پدر، در کلامت گل کند آدم گری، پندی تو باشد شعارم ای پدر، در کلامت گل کند آدم گری، پندی تو باشد شعارم ای پدر. هستی تو افتخاری ما بود، رودکستان در دیارم ای پدر، هستی تو افتخاری ما بود، رودکستان در دیارم پدر گفت حمزه از محبت این سخن نعمتی نایاب دارم ای پدر گفت حمزه از محبت این سخن نعمتی نایاب دارم ای پدر نعمتی نایاب دارم ای پدر نعمتی نایاب دارم ای پدر
عزیزان باید ذکر نمود که قابل جان ظریف با آهنگ‌های زیبا و سرودهای پرمعنا و جذاب خود در میان هوادارانش اعتبار زیادی کسب کرده است. اینک دعوت می‌کنیم ترانه شکرانه می‌کنم را با صدای قابل جان ظریف بشنوید.
شکرانه میکنم از آب نانی خانم شکرانه میکنم از تفلکانی لانم شکرانه میکنم از تفلکانی لانم شکرانه میکنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعر جاویدانم شکرانه میکنم با شعر جاویدانم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم چو مادری غمخوار مشفق است بر مادری یگانم شکرانه میکنم دردی وطن اگر بود سرباری دوشی من دردی وطن اگر بود سرباری دوشی من با درد هایشانم شکرانه میکنم دردهایشانم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شادانم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم شکرانه میکنم
و اما اینک از شما دوستان گرامی دعوت میکنیم ترانه زیبای سمرقند را با صدای قابل جان ظریف بشنوید.
از سوی سمرقند بوی گلی جان باشد از سوی سمرقند یا ابری کرم آفشان سبزه‌ی دل را یا آبی روان بخشی سر جوی سمرقند یا آبی روان بخشی
باید گفت امروزه کامل جان راه پدر را ادامه می دهد و با صدای زیبایش در بین مخلصان و هواداران جایگاه ویژه‌ای کسب کرده است. اینک از شما دعوت می کنیم سرود آستین را با صدای قابل جان ظریف و فرزندش کامل جان بشنوید.
شونی کجات
گرامی، با پخش ترانه خارم مکن گفتار ارمغان موسیقی را به پایان میبریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
ای خدا عمرم به پیری آمده خارم مکن، رزقی روزیم بیده پیشی کسی زارم مکن. نوجوانی رفت و آمد دوره‌ای قامت خمی، پیری خود افکار باشد هیچ افکارم مکن. نوجوانی رفت و آمد دوره‌ای قامت خمی، پیری خود افکار باشد هیچ افکارم مکن. ای خدا خارم مکن، خارم مکن، ای خدا پیشی کسی زارم مکن. جوانی دولتی من کم نبود از دیگران، با عصای پیریم در کوه بازارم مکن. خانی من پر بود زینان و نعمتی روی زمین، پیش دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن. خانی من ترب زینان و نعمتی روی زمین، پیش دوست و دشمنان اکنون نادارم مکن. ای خدا خارم مکن، زارم مکن، ای خدا پیشی کسی زارم مکن. سرپرستی خانه باشم هیچ بیمارم مکن. ای خدا خارم مکن، زارم مکن، ای خدا پیشی کسی زارم مکن. ای خدا خارم مکن، زارم مکن، ای خدا پیشی کسی زارم مکن. ای خدا پیشی کسی زارم نکن.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. دوستان، دستگاه ونتیلاتور پورتابل سیو از محصولات قابل ارائه شرکت مادزیست فناور بین الملل است. این دستگاه قابلیت ارائه حجم جاری تنفسی 600 میلی لیتر با نرخ 10 بار در دقیقه را دارد. این دستگاه به مدت 5 ساعت شارژ نگاه می‌دارد و کارکرد اتوماتیک آن به پزشکان و امدادگران این امکان را می‌دهد تا به دیگر مصدومان و آسیب دیدگان که نیاز به کمک دارند سریع‌تر رسیدگی شود. این دستگاه با داشتن تنها یک کلید روشن خاموش و سیستم اتوماتیک تشخیص خطاها استفاده را برای عموم مردم آسان کرده است و خطاهای مشکل سازی که در استفاده از بی وی ام ها متحمل هستند را به حداقل رسانده است. دستگاه سیف از سال 2007 در میادین جنگی و به منظور کمک رسانی به مصدومان مورد استفاده قرار گرفته شده است. این دستگاه برای موقعیت‌های حساسی که دسترسی به گازهای فشرده و دستگاه‌های پیشرفته امکان پذیر نیست و همچنین وزن، ابعاد و آسانی عملکرد دستگاه اهمیت بسیاری دارد، بهترین انتخاب است. از دیگر محصولات قابل ارائه شرکت مادزیست فناور بین الملل، محصولات قلب و عروق است که شامل استنت آنوریسم و دستگاه شوک اتوماتیک می شود. در حال حاضر برای درمان بیماری آنوریسم از جراحی قلب باز و یا استنت گرفت ها استفاده می شود. کمپانی بلژیکی کاردیاتیس تولید کننده اولین نمونه از استنت آنوریسم بوده که مدت زمان جراحی و بستری بیمار و همینطور پیچیدگی جراحی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این تکنولوژی نوین می‌تواند از این پس تأثیر بسزایی در نحوه درمان آنوریسم داشته باشد. از دیگر محصولات شرکت مادزیست فناور بین الملل، ایمپلنت ارتوپدی است که شامل 6 محصول می شود. از بین این محصولات نیل داخل استخوانی فمولار استوفیکس را معرفی می کنیم. استوفیکس بهترین خصوصیت مرتبط با طراحی های مدرن را برای تمامی تشخیصات نیلینگ فمورال به خود اختصاص داده است. استوفیکس حاصل بیش از 10 سال تجربه در زمینه تولید نیل های فمورال می باشد. نیل داخل استخوانی فمورال با استفاده از ترکیب طراحی های ثابت شده نیل های فمورال و نیل بلند هیپ استوفیکس راه حل ساده تری را برای اکثریت شکستگی های فمورال ارائه کرده است. از بین محصولاتی که از شرکت مادزیست فناور بین الملل معرفی شد، دستگاه ونتیلاتور پورتابل سیو به شیوه مهندسی معکوس ساخته شده و سایر محصولات مونتاژ شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خزان آمد از سوی سمرقند، بوی گلی جان باشد از کوی سمرقند. یا ابری کرم آفشان سبزه ی دل را، یا آبی روان بخت زی سر جوی سمرقند، یا آبی روان بخت زی سر جوی سمرقند. سمرقند 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 سمرقند.
هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.